الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. موضوع سخن عدالة اجتماعي در پرتو نهضت حسینی علیه السلام بود. تا حدودی معنای عدل، معنای اجتماع و جامعه روشن شد. اون چه در این نوبت مطرح است این است که عدالت ترازویی است از دو پله و کفه حق و تکلیف، و اجتماع هم قلمرو سگانه خاص خود را دارد، هم جامعه اسلامی هم جامعه توحیدی و دینی و هم جامعه انسانی. اما مطلب اول که عدالت ترازویی است ملفق از حق و تکلیف، معنایش این است که بر هر فردی لازم است تکالیف خود را انجام دهد، اولا حقوق فرد یا جامعه یا خدا که بر عهده اوست تأدیه کند، ثانیا حق هر ذی حقی را ادا کند تا بشود عادل. پس عدالت در این است که انسان احکام الهی را، حقوق الهی را، حقوق مردمی را امتثال یا تأدیه کند. این یک کفه عدل است. کفه دیگر عدل آن است حقوقی که بر دیگران دارد اونها را استیفا کند. یک وقت حق خود را می بخشد، این احسان است. یک وقت حق او را از او می گیرند و می روبایند، این استذلال است، این ذلت است. عدالت در این است که انسان حقوق خود را از دیگران استیفا کند، بگیرد، زیر بار ظلم نرود. اگر کسی ذلت پذیر بود و ظلم پذیر بود، چنین فرد یا جامعه عادل نیست، زیرا همونطوری که ظلم کردن با عدل مطابق نیست و موافق نیست، ظلم پذیری هم به شر حیزن. انظلام هم حرام است مانند ظلم. پس هر فردی و هر جامعه حقی که نسبت به دیگران دارد، اگر بر اساس احسان و تفضل حق خود را بخشید که بالاتر از عدل احسان است، سخنی در او نیست، چون احسان هم مورد امر است و بالاتر از عدل است. ان الله یأمر بالعدل والاحسان. گرچه این ترتیب ذکریست با فا و ثمه بیان نشده، لکن همین تقدیم ذکری تدرج را می فهماند. اول کلاس عدل است، بعد کلاس احسان. و اگر نخواست حق خود را ببخشد و خواست حق خود را استیفا کند، این عدل است. پس عدل در این است که انسان هم حقوق دیگران را ادا کند، می شود تکلیف، و هم حقوق خود را استیفا کند، می شود حریت. عدالت یک ملت ضامن آزادی اون ملت است. ملتی که حق خود را استیفا نمی کند، توان استیفای حق ندارد، چنین ملتی برده است و بردگی با عدالت سازگار نیست. یکی از بیانات نورانی علی ابن ابی طالب سلام الله علیه این است: من قضا حق من لا یقضی حقه فقد عبده. اگر کسی حق دیگری را ادا کند که دیگری حق او را ادا نمی کند، این تأدیه یک جانبه یا استیفا یک جانبه با حریت سازگار نیست، با بردگی سازگار است. فرمود اگر کسی حق دیگری را بدهد و دیگری حق او را ندهد، این شخص برده اوست. ملتی که حق ملت دیگر را میدهد و اون ملت دیگر حق این را تأدیه نمی کند، این یکی برده اوست. من قضا حق من لا یقضی حقه فقد عبده. چون عدالت ترازویی است که یک کفش حق است، یک کفش تکلیف، و عادل همونطوری که موظف است حقوق دیگران را تأدیه کند، موظف است که حق خود را استیفا کند، پس اجرای عدالت حریت و آزادی را هم تضمین می کند. این معنای تعامل حق و تکلیف در ترازوی عدل است. اما جامعه گاهی قلمرو محدود دارد، مثل جامعه اسلامی برادران مسلمان که در حوزه اسلامی به سر می‌برند. یه وقت وسیع‌تر از حوزه اسلامی است، جامعه دینی است که اقلیت‌ها یا اکثریت‌های دینی را شامل می‌شود، مثل حوزه موحدان که مسلمان ها از یک سو، مسیحی ها از سوی دیگر، کلیمی ها از سوی سوم و مانند آن. در این حوزه که همه خدا و قیامت را قبول دارند و اصل وحی و نبوت عام را قبول دارند، منتها در نبوت برخی از انبیا تردید یا انکار دارند، یک سلسله حقوق و تکالیف متقابلی در این حوزه مطرح است که حوزه میانی است. بخش سوم جامعه جهانی است که اعم از ملحد و موحد خواهد بود. در اون بخش انسان با انسان دیگر روبروست، خواه موحد خواه ملحد، خواه مسلمان مسیحی زرتشتی یهودی و خواه غیر موحد و غیر مسلمان. در هر سه بخش جریان حق و تکلیف مطرح است و قرآن کریم این قلمروهای سگانه را کاملا تبیین کرده. فرمود مسلمان ها بر اساس انما المؤمنون اخوه حقوق و تکالیف متقابل دارند. موحدان عالم بر اساس تعالی الی کلمه سواء بیننا و بینکم، الله نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا. بر اساس این هم یک سلسله حقوق و تکالیف متقابل دارد. از این دو قلم رو وسیع‌تر منطقه جهانی شدن و انسانی شدن است. چه در سوره مبارکه ممتحنه این مضمون آمده است: لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. این مضمون یکی از آیات سوره مبارکه ممتحنه است. یعنی با مسلمان ها که عدالت را رعایت می کنید امری است روشن، با موحدان عالم که عدل را رعایت می کنید امری است روشن، ولی با جوامع بشری هم باید عدل را رعایت کنید، خواه مسلمان خواه کافر. مادامی که اونها در صدد ایزا و اذیت شما نبوده و نیستن، حقوق شما را تضییع نکرده و نمی کنن، رهبران شما را تبعید نکرده و نمی کنن، در کشتار شما شرکت نداشته و ندارن، یک زندگی مسالمت آمیزی را دارن، با اونها با قسط و عدل رفتار کنید، زیرا ان الله یحب المقسطین. خدای سبحان افرادی که اهل قسطند و نه قسط، اهل عدلند و نه جور، دوست دارد. خدا دوست دارد که شما با کفار عادلانه رفتار کنید. جنسی می خرید سالم و بی عیب بفروشید، کالایی صادر می کنید سالم و بی عیب صادر کنید، تعهداتتون را کاملا عمل کنید، چه اینکه حقوقتون را هم کاملا استیفا کنید. این آیه سوره ممتحنه جهانی بودن عدل را، جهانی بودن اسلام را تبیین می کند. پس اگر گفته شد عدالت اجتماعی، روشن است که عدالت ترازویی است که تلفیقی از حق و تکلیف است یک، و جامعه هم جامعه محلی، هم جامعه منطقی، هم جامعه بین المللی را شامل می شود دو. در چنین فضای نهضت سالار شهیدان حرفی برای گفتن دارد. وجود مبارک ابی عبدالله، پیامهایش، گفتهایش، نوشتهایش، آثار قلمی و بنانی و بیانیش مربوط به این سه منطقه بود. هم مسلمانها را به عدل دعوت میکرد، هم موحدان را به عدل فرا میخوند، هم ملحدان عالم را به عدل دعوت میکرد. میفرمود یا شیعت آل ابی سفیان، ان لم یکن لکم دین ولا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم. فرمود ای امویان، ای پیروان ابو سفیان، بر فرض مسلمان نیستید و کافرید، ولی عدل مخصوص حوزه اسلامی نیست، مخصوص حوزه مسیحیت نیست، مخصوص حوزه یهودیت یا اقلیت ها یا اکثریت های دینی نیست. عدل یه فریضه الهی است مربوط به حوزه انسانیت. مادامی که انسانید باید عادل باشید، زیرا آزادی حق مسلم انسان است یک. این آزادی مرهون عدل است دو. عدل است که آزادی را تفسیر می کند، تبیین می کند، اجرا می کند و حمایت می کند. در نوبت های قبل به عرضتون رسید که آزادی جزء اصول ارزشی است، نه جزء منابع حقوقی. این آزادی به استناد عدل است، اون عدل را هم باید از منبع حقوقیش استنباط کرد. بنابراین نهضت سالار شهیدان هم برای حوزه های اسلامی پیام زنده و روز دارد، هم برای پیام منطقی موحد نشین پیام زنده و روز دارد، هم برای سطح جهان. می فرماید شما برو مسلمانم نباشید باید آزاد باشید. آزادی هم که بدون عدل نیست. من با شما در جنگم، شما با من در جنگی. زنان گناهی ندارن، من حقوقی از شما تضییع نکردم، نه حق سیاسی، نه حق اجتماعی، نه حق دینی. صریحا این حقوق را بازگو کرد، فرمود شما هیچ حقی بر من نداری، من هم هیچ دینی نسبت به شما ندارم، از نظر جنگ و مبارزه هم فرزندان من بیگناهند. در اون بخشا که فرمود حق سیاسی ندارید، فرمود ما آشوبگر نیستیم. نگویید حسین ابن علی خروج کرده و خارجی است. مستحضرید معنای خارجی بودن یعنی آشوبگر، یعنی خروج کننده. فرمود ما آشوبی نکردیم، فتنه‌ای نکردیم، خروجی نکردیم، خارجی نیستیم. خوارج را که خوارج گفتن برای اینکه اینا آشوبگرن، بر حکومت مرکزی شوریدند و خروج کردند. معنای این که اهل بیت را گفتن خارجیان، نه یعنی از شرق یا غرب آمدن، یعنی اینها جزء حزب خوارجن، جزء باند خارجیان، خروج کنندند و آشوبگر. فبود ما خروجی نکردیم، آشوبی نکردیم. هم امنیت حجاز شاهد است، هم امنیت عراق شاهد است، هم امنیت یمن شاهد است، هم امنیت حرمین شاهد است که ما جایی تفتنه و ترفندی نداشتیم. از نظر مسائل ترور هم ما بدهکار نیستیم، برای اینکه تمام این فتنه های کربلا که به وسیله عمر سعد پیدا شده، دست نشانده ابن زیاد است در کوفه، و این فتنه ها به کوفه می رسد و از کوفه به شام. تمام گردانندگی کوفه به دست ابن زیاد است، و این ابن زیاد چند روز قبل یا چند شب قبل زیر شمشیر بران نماینده مسلم بن عقیل در منزل هانی بود. اونا گفتن با کشتن ابن زیاد قائله برطرف می شود. مسلم که نماینده من بود دست به ترور نزد. فهود ما مردانه می جنگیم، در میدان جنگ می جنگیم و در میدان جنگ هم شهید می شویم. کسی را از پشت پرده به در آییم و ترور کنیم، این ناجوان مردانه از کار ما نیست. فهود پس ما اهل ترور نیستیم، خونی هم شما از ما طلب ندارید، بدعتی هم که در دین نگذاشتیم تا فقهای شما و قضات شرع شما مثل شریح قاضی و مانند آن ما را محدور الدم بدانند. شریح قاضی که گفت الا ان حسین ابن علی ابن ابی طالب قد خرج على امیر المؤمنین فدمه هدر، این را جزء خوارج کرده، جزء آشوبگرا کرده، جزء فتنگرا کرده، بعد محدور الدم نمود. این در ذهن شریفتون باشد تا برسیم به جایی که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه فرمود اولین کاری که اموی و مروانی کردن و پیشاپیش سقیفه دست درازی کرد این است که قبل از این که مرا به خانه بنشانند، دیگران را به بند بکشن، دین را به بند کشیدند، دین را به اسارت گرفتند. وقتی دین به اسارت اینها در آمد، رهبران دینی هم منزوی خواهند شد، که این نیازی به توضیح دارد، چه در جریان سقیفه چه در جریان کربلا. غرض آن است که عدالت تلفیقی از حق و تکلیف است. اون کس که همه حقوق خود را ادا می کند ولی منظلمانه به سر می برد، این عادل نیست، برای اینکه آزاد نیست، و اگر آزاد بود عدالت را احساس می کرد. من قضا حق من لا یقضی علیه فقد ابده. پس ما هم موظفیم حقوق دیگران را تأدیه کنیم، هم مکلفیم که حقوق خود را استیفا کنیم. پذیرش ستم با عدل سازگار نیست، و این معنا در هر سه حوزه محترم است. هم حوزه‌ای که ما با مسلمان‌ها و هم دینمون داریم، و هم در حوزه‌ای که با موحدان عالم داریم، و هم در حوزه‌ای که با بشرهای جهان اعم از ملحد و موحد داریم، باید با اونها زندگی مسالمت آمیز و عادلانه داشته باشیم. و اگر کسی در هر یکی از این سه حوزه بخواهد حق مسلم ما را ادا نکند، ما موظفیم قیام کنیم، ارشاد کنیم اولا، امر معروف و نهی از منکر کنیم ثانیا. نشد با دست باز و زبان مسلط وجود مبارک امیر مؤمنان سلام الله علیه در باره انصار فرمود اینها اسلام را پروروندن، نه تبلیغ کردن، نه تعلیم کردن، نه تحقیق کردن. تبلیغ اسلام یعنی سخنرانی خیلی سهل است و روان، چه اینکه رایج است. تعلیم اسلام درس گفتن و بحث کردن سهل است، چه اینکه فراوان. تحقیق اسلام، پژوهش اسلامی، کتاب نوشتن، محققانه چیزی تألیف کردن، این هم سهل است، چه اینکه فراوان. اما پرورش اسلام، پیاده کردن اسلام، جامعه را با اسلام آشنا کردن، آشنایی جامعه به اسلام، اینها پرورش می‌خواهد. پرورش کار آسانی نیست. فرمود انصار همونطوری که بچه آهو را می‌پرورانند، بزرگ می‌کنند، بره گوسفند را می‌پرورانند و بزرگ می‌کنند، انصار اسلام را پروروندن، بزرگش کردن. کما یرب بر فعل و به ایدیهم السباط و السنتهم السراط. اینها دست باز داشتن، مبسوط بود، سبت بود، گشوده بود و گشاده، با شمشیر و نیزه بود، دشنه بود، تیر. باز زبان مسلط، زبان مسلط نه یعنی سخنرانی خوب، زبانی که با سلطان حرف بزند. اون برهان را میگوین سلطان، هم خوب حرف بزند، هم حرف خوب بزند. اگر گفتن سند این سخن چیه، ماهرانه از قرآن و روایات و برهان عقلی سلطان اقامه کند. اون سخنرانی که قدرت بر تسلیط برهانی ندارد، زبان شدید است و نش سدید. فرمود قول و قولا سدیدا، نه قول و قولا شدیدا. فرمود به السنتهم السلاط، زبان مسلط. سلطان در فرهنگ قرآن همون برهان است. فرمود ما انزل الله بها من سلطان. برهان اعم از عقلی و نقلی، مسلط بر وهم و خیال و حس و تجربه است. اون که وهم را، حس را، خیال را زیر سلطه خود می آورد، برهان عقلی یا نقلی معتبر است. فبود انصار در هنگام استدلال زبان مسلط داشتن، در هنگام مبارزه دست باز داشتن. اینا دین را پروروندن، نه سخنرانی کردن. دیندار بودن، دین باور بودن، با علم و عملشون دین را در جامعه گسترش دادن. اینا تربیت کردن اسلام را. کما یرب الفعل و به ایدیهم السباط و السنتهم السلاط. چنین چیزی می شود عدالت اجتماعی. در قرآن کریم بعد از اینکه این برهانها را بازگو کرد، فرمود زبانتون که مسلط شد، دستتون باید باز باشد. باز بودن دست را در سطح بین المللی اینچنین فرمود. فرمود دستتون در حوزه و قلمرو محلی بسته باشد. یک، در حوزه و منطقه بین المللی نیمه باز باشد. دو، اما در منطقه بین المللی کاملا باز باشد. مبادا در داخله حوزه اسلامی به اختلاف مبتلا بشوید. اختلاف جامعه را اربن اربا می کند. در هر اختلافی یک اتحاد هست. اتحاد هم یقینا اثر دارد. سر این که اتحاد اثر دارد چون قدرت، قدرت جامع است. سر این که در هر اختلاف اتحادی وجود دارد این است، چون طرفین هماهنگند که یکدیگر را تضعیف کنند. فرمود شما اعتصام به حبل الله کنید، نزاع نکنید، اختلاف نکنید، زیرا این اختلاف به یک اتفاق برمیگردد. دو نفر یا دو گروه یا دو جناح یا دو باند و حزب که با هم اختلاف دارند، اون میخواهد از قدرت این بکاهد، این میخواهد از قدرت او بکاهد، پس هر دو در کاهش قدرت توافق دارند. هر دو میخواهند قدرت کم بشود، این میشود اتفاق و این اتفاق هم مؤثر است. لذا فرمود لا تنازعوا، نزاع نکنید، به جان هم نیفتید، که این نزاع و اختلاف به یک اتفاق درونی برمیگردد. اون اتفاق درونی شما را موهون و مدهون و ضعیف میکند. فتفشلوا، ضعیف میشوید. وقتی ضعیف شدید و تذهب ریحکم، اون شکوه و جلال شما رخت برمیبندد. در هر اختلافی یک اتفاق نهاده است. لذا فرمود در داخله حوزه اسلامی اختلاف نکنید، در داخله حوزه بین المللی، نیمه بین المللی یعنی منطقه توحید اختلاف نکنید. مسئله جزیه و امثال جزیه جداست، اما در حوزه بین المللی هرگز زیر بار ستم نری. یک دستتون به شمشیر، یک دستتون قرآن. محیطی چو گویم چو بارنده میغ، به یک دست گوهر به یک دست تیغ. به گوهر جهان را بیاراسته، به تیغ از جهان داد دین خواسته. این نظامی گنجوی از حکمای نادرگوی ایران زمین بود که در اون منطقه به سر می بردن. این وقتی آیه سوره مبارکه حدید را تفسیر می کند، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحدید، می گوید وجود مبارک رسول گرامی علیه و علی آله آلاف التحیت و السلام با یک دست قرآن تا مردم را روشن کند، با دست دیگر شمشیر تا کسی این چراغ را خاموش نکند. اگر شما همانند پیامبر بودید، با یک دست قرآن که جامعه را روشن کند، با دست دیگر شمشیر که کسی این چراغ را خاموش نکند، اونگاه هم به کتاب و میزان عمل کردی، هم به انزلنا الحدید عمل کردی. فرمود در جریان بین المللی شما قرآن را با شمشیر ارائه کنید. فقاتلوا ائمه الكفر انهم لا ایمان لهم. این بخش را خوب بنگرید تا نتیجه عاشورا در 22 بهمن روشن بشود. وقتی در 22 بهمن میخواهید شعار بدید، اساره بحث های عاشورا را در سراسر ایران عرضه میکنید. در این آیه آمده است که با رهبران کفر مثل بوش شاروم سازش نکنید، مبارزه کنید. چرا؟ نشون مسیحیان، نشون یهودیان، نشون صهیونیستان، نشون کافران، خواه کافر خواه غیر کافر، نشون ایمان ندارن بلکه چون ایمان ندارن. فقاتلوا ائمه الكفر، چرا؟ انهم لا ایمان لهم، نه لا ایمان لهم. نفرمود با کافر به جنگی، بالاخره کافر در منطقه خود به سر میبرد. ما موظفیم اگر ظلمی ندیدیم عدل را نسبت به اونها اجرا کنیم.